کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الساعة وليا بها فضا وقائدا بنا سنا ودليلا بأينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی الله الاعظم امام زمان سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرتش اجماعا صلواتی عنایت بفرمایید. در فقره بعدی از ادعیه زیارت عاشورا به این عبارت می رسید که ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. زائر از خدای سبحان طلب می کند که خدایا منو در دنیا و آخرت در معیت و همنشینی با اهل بیت پیغمبر قرار بده. این اصل همنشینی و معیت کاملا یک اصل فطری است، چون بشر بر اساس فطرت الهیش دوست داره که همنشین با یک همسنخ و در عین حال اون همنشینش یک الگو باشه براش که بتونه از ثمره این معیت و همنشینی کمال و سعادت و تعالی رو برا خودش رقم بزنه. چون اصولا وقتی انسان با یه الگوی تربیتی بالا همراه بود قطعا رشد رو براش به همراه میاره و بالعکس اگر شما همنشین یک عنصر ضعیف و شخصیت پایینی باشید قطعا روحیات و نوع نگاه فکری اون فرد در شما تأثیر خودش رو میگذاره و وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت گرامیشون علیهم صلوات الله اجمعین این رو ثابت کردند که هر اون کسی که باهاشون همراه بود و اونها رو به عنوان گزینه برتر در همنشینی و معیت گزینی انتخاب کرد راه نجات تعالی و سعادت رو برا خودش رقم زده. اما نکته اساسی این که غایت و هدف شیعه محب هم این قرار بگیره خیلی مهمه. که آقا من به عنوان شیعه اهل بیت با کی همنشین باشم. در دو حوزم این همنشینی قابلیت داره، یکی در زمان حضور امامه که آدم خود در کنار امام زمانش همنشینه و شرطش هم اینه که از این بر تو نگی من با اونام، بلکه از اون بر ندا بیاد تو با مایی. این نقطه برندگی یک شیعه محبه. ماها تو دعاهامون آرزوهامون این آرزو رو داریم، تو زیارات میخونید فمعکم معکم لا مع غیرکم، ما دوست داریم با شما باشیم و هر کی با شما هست رو انتخاب میکنیم، غیر شما خاندانم برای ما نتیجه بخش نبوده. خیلی خوب، بسیار دعای خوب و طلب زیباست، اما اون چه که مهمه باید از ناحیه اون الگو، اون نقطه برتر برای من و شما این ندا جاری بشود که با تو با مایی. ما تو رو به هم نشینی اختیار کردیم. ولی خیلی ها دائیه اینو دارن که آقا بله ما با اهل بیت پیغمبریم، ما این چنینیم، ما اون چنانیم. ولی اگر روایات رو نگاه کرده باشید بعضی جاها ائمه علیهم صلوات الله اجمعین فرمودن لیس منا، از ما نیستید. حتی بالاتر رفتن گفتن لیس من شیعتنا، از شیعیان ما نیستید. نقطه زبدری روش زدن، نفی کردن حضور ماها رو در کنار خودشون. یأس نیاره ها، ناامیدی نیاره، اصلاح ایجاد بکنه. من بخوام اینجوری فکر بکنم بگم خیلی خوب، حالا اهل بیت که میگن لیس منا، ما که از اینا نیستیم، پس رهاشون بکنیم بریم دنبال خطاهامون و اشتباهامون و افرادی که میخواییم انتخاب کنیم یا افراد ناسالمی و ناسالحی باشن. نه، چرا صورت مسئله رو میخوایی پاک بکنیم؟ خب دنبال تعدیل موضوع باش، ببین چی شده که میگن شما با ما نیستید، در معیتتون نمیتونیم شما ها رو بپذیریم. اینو خب آدم فکر کنه روش. قرآن کریم این اصل معیت گزینی با موجود صحیح درست و کمالزا رو کاملا بیان میکنه تو قرآن و اصلا شاخصه رو میده دستت که آقا با کی بشین با کی همنشین نشو. جواز و عدم همنشینی رو، عدم جواز همنشینی رو قرآن کاملا بیان کرده. در یه جا میفرماد کونو مع صادقین، با انسانهای صادق الوعد راست کرداران همراه باشید. کونو مع صادقین. در یه جا به پیغمبرش میفرماد فلا تقعد بعد الذکرا مع الظالمین، مبادا با بعد از اینکه دین خدا رو برای مردم بیان کردی بری زیر علم ظلمه با ظالم هم نشین نشی، چون ریشه ظلم جهله و تو رو از بندگی من خدا خارج میکنه، با اون هم نشین نشو. تو دعاهای قرآنی میگیم یا لیتن تخذ تو مع رسول سبیلا، خدای ازت میخوام ای کاش میشد یه راهکاری دستم میومد که من تو مسیر پیغمبر بودم، همنشین با رسول الله در راه و مهنش پیغمبر بودم، تو سنت پیغمبر بودم، با سنت پیغمبر بودم. این جز دعا هاست. ولی واقعا بیچاره به بعضی ها 70 سال 80 سال از عمرش گذشته هنوز با اهل باطل داره میپره. بو هر رحمانش داره میاد ولی هنوز دوست داره همنشینش ارازل و باش و خطاکاران باشند. قرآن در سوره مدثر میگه در روز قیامت یه عده از مؤمنین از کنار جهنم اونم از رتبه خطرناکی به نام سقر رد میشد. سقر جز مراتب هفتگانه جهنمه، جاییه که عذابش از همه جا سخت داره طبق روایات. از کنار اهل سقر که رد میشن میگن ما سلککم فی سقر، چی شد افتادید اینجا؟ چند تا عامل رو میگن، شاهد عرض من تو عامل پایانیه. قالوا لم نکن من المصلین، یک اهل نماز نبودیم، دو ولم نطعم المسکین، به فقرا رسیدگی نمی کردیم، سه و کنا نکذب و به یوم الدین، قیامت رو تکذیب می کردیم، می گفتیم دروغه، و چهارم و کنا، شاهد عرض من اینجاست، و کنا نخوض و مع الخائضین، ما با اهل باطل می شستیم، بلند می شدیم، نشست و برخاست ما با اهل باطل بود. 30 سال با عرق خوره می چرخه، 50 سال با زناکار هم نشینه. خب یک کسی که اینجوری هم نشین قرار برای خودش داده، چجوری طلب میکنه ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره؟ بس خودم هم که از معیت با اهل بیت دور میفتم، و الا خداوند متعال به قاعده رحیمیتش یعنی رحمت خاصش سفره همنشینی با وجود مبارک پیغمبر و بچه هاشو برای بهترین از مخلوق و امت مرحومه رسول الله معین کرد. یه پاش بیا با اینا بشین. خب از من خودم کردم که لعنت بر خودم. تدبیریه که خودم چیدم از اینها دور بایستم، ولی اونها همیشه آماده این هم نشینی بودن برای ما. و کنا نخوز و معل خائضین، حتی اینقدر این اصل معیت گزینی و همنشین گرایی حساس و مهمه که خدا به پیغمبر اسلام به عنوان حبیبش عزیز کردش قبولش هم داره، ولی نهیب میزنه میگه یا رسول الله حق نداری با هر کسی بشی، مجوز نمیده به رسولش با هر کسی نشست و برخاست داشته باشه. حالا قضیه شأن نزولش رو عرض میکنم، میخوام یک نتیجه بگیرم که عرض کنم آخر عرایزم تو همین بحث. رسول مکرم اسلام نشسته بودن در مسجد، دور رسول الله کیا هستن؟ سلمان، مقداد، ابوذر، جناب بلال حبشی، همه اینا اصحاب صفن. صفه سکویی بود نزدیک ورودی در مسجد پیغمبر، فقراء مدینه اونجا میشستن. اینا هم جز پابرهنه ها بودن. از حیث مالی همش مهاجرن دیگه، مکه رو ترک کردن اومدن، امثال بلال هم که از حبشه اومدن، غلام بودن اومدن تو مکه و زندگی رو رها کردن اومدن، ولی هیچ چیزی نداشتن از درهم و دینار دنیا ساقط. یکی از این تازه مسلمانای منافق، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که کی بود، جز کودتاچی های اصحاب سقیف هست، تئوریسیانشون هم هست، بلند شد اومد جلو رسول الله و ایساد، بدونی که حتی پیغمبر رو با عبارت یا رسول الله خطاب بکنه در کمال وقاحت خلاف نص سری، رسول الله رو به اسم خطاب کرد. بعد گو یعنی چی رفتی دور این پاپتی های پا برهنه نشستی؟ اینا که به درد نمیخوره هم نشینی باهاشون. بیا برو همنشینی پول دارا بشو، اینا به درد تو میخورن، اینا نجات میدن تو رو. آیه نازل شد.
اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليان بها فضا وقائدا بناصرا ودليلا دعينا حتى اسكنه ارضك انت وتمتعه فيها طويلا.
هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی الله الاعظم امام زمان سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرتش اجماعا صلواتی عنایت بفرمایید. در فقره بعدی از ادعیه زیارت عاشورا به این عبارت می رسید که ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. زائر از خدای سبحان طلب می کند که خدایا منو در دنیا و آخرت در معیت و همنشینیه با اهل بیت پیغمبر قرار بده. این اصل همنشینی و معیت کاملا یک اصل فطری است، چون بشر بر اساس فطرت الهیش دوست داره که همنشین با یک همسنخ و در عین حال اون همنشینش یک الگو باشه براش که بتونه از ثمره این معیت و همنشینی کمال و سعادت و تعالی رو برا خودش رقم بزنه. چون اصولا وقتی انسان با یه الگوی تربیتی بالا همراه بود قطعاً رشد رو براش به همراه میاره و بالعکس اگر شما هم نشین یک عنصر ضعیف و شخصیت پایینی باشید قطعا روحیات و نوع نگاه فکری اون فرد در شما تأثیر خودش رو میگذاره و وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت گرامیشون علیهم صلوات الله اجمعین این رو ثابت کردند که هر اون کسی که باهاشون همراه بود و اونها رو به عنوان گزینه برتر در همنشینی و معیت گزینی انتخاب کرد راه نجات تعالی و سعادت رو برا خودش رقم زده. اما نکته اساسی این که غایت و هدف شیعه محب هم این قرار بگیره خیلی مهمه، که آقا من به عنوان شیعه اهل بیت با کی هم نشین باشم. در دو حوزم این همنشینی قابلیت داره، یکی در زمان حضور امامه که آدم خود در کنار امام زمانش همنشینه و شرطش هم اینه که از این بر تو نگی من با اونام، بلکه از اون بر ندا بیاد تو با مایی. این نقطه برندگی یک شیعه محبه. ماها تو دعاهامون آرزوهامون این آرزو رو داریم، تو زیارات میخونید فمعکم معکم لا مع غیرکم، ما دوست داریم با شما باشیم و هر کی با شما هست رو انتخاب میکنیم، غیر شما خاندانم برای ما نتیجه بخش نبوده. خیلی خوب، بسیار دعای خوب و طلب زیباست، اما اون چه که مهمه باید از ناحیه اون الگو، اون نقطه برتر برای من و شما این ندا جاری بشود که با تو با مایی. ما تو رو به هم نشینی اختیار کردیم. بله خیلی ها دائیه اینو دارن که آقا بله ما با اهل بیت پیغمبریم، ما این چنینیم، ما اون چنانیم. ولی اگر روایات رو نگاه کرده باشید بعضی جاها ائمه علیهم صلوات الله اجمعین فرمودن لیس منا، از ما نیستید. حتی بالاتر رفتن گفتن لیس من شیعتنا، از شیعیان ما نیستید. نقطه زبدری روش زدن، نفی کردن حضور ماها رو در کنار خودشون. یأس نیاره ها، ناامیدی نیاره، اصلاح ایجاد بکنه. من بخوام اینجوری فکر بکنم بگم خیلی خوب، حالا اهل بیت که میگن لیس منا، ما که از اینا نیستیم، پس رهاشون بکنیم بریم دنبال خطاهامون و اشتباهامون و افرادی که میخواییم انتخاب کنیم یا افراد ناسالمی و ناسالحی باشن. نه، چرا صورت مسئله رو میخوایی پاک بکنیم؟ خب دنبال تعدیل موضوع باش، ببین چی شده که میگن شما با ما نیستید، در معیتتون نمیتونیم شما ها رو بپذیریم. اینو خب آدم فکر کنه روش. قرآن کریم این اصل معیت گزینی با موجود صحیح درست و کمالزا رو کاملا بیان میکنه تو قرآن و اصلا شاخصه رو میده دستت که آقا با کی بشین با کی همنشین نشو. جواز و عدم همنشینی رو، عدم جواز همنشینی رو قرآن کاملا بیان کرد. در یه جا می فرماد کونو مع صادقین، با انسانهای صادق الوعد راست کرداران همراه باشید. کونو مع صادقین. در یه جا به پیغمبرش می فرماد فلا تقعد بعد الذکرا مع الظالمین، مبادا با بعد از اینکه دین خدا رو برای مردم بیان کردی بری زیر علم ظلمه با ظالم هم نشین نشی، چون ریشه ظلم جهله و تو رو از بندگی من خدا خارج میکنه، با او هم نشین نشو. تو دعاهای قرآنی میگیم یا لیتن تخذ تو مع رسول سبیلا، خدای ازت میخوام ای کاش میشد یه راهکاری دستم میومد که من تو مسیر پیغمبر بودم، هم نشین با رسول الله، در راه و مهنش پیغمبر بودم، تو سنت پیغمبر بودم، با سنت پیغمبر بودم. این جز دعا هاست. ولی واقعا بیچاره به بعضی ها 70 سال 80 سال از عمرش گذشته هنوز با اهل باطل داره میپره. بو هر رحمانش داره میاد ولی هنوز دوست داره هم نشینش ارازل و باش و خطاکاران باشند. قرآن در سوره مدثر میگه در روز قیامت یه عده از مؤمنین از کنار جهنم اونم از رتبه خطرناکی به نام سقر رد میشن. سقر جز مراتب هفتگانه جهنمه، جایی که عذابش از همه جا سخت داره طبق روایات. از کنار اهل سقر که رد میشن میگن ما سلککم فی سقر، چی شد افتادید اینجا؟ چند تا عامل رو میگن، شاهد عرض من تو عامل پایانیه. قالوا لم نکن من المصلین، یک اهل نماز نبودیم، دو ولم نطعم المسکین، به فقرا رسیدگی نمی کردیم، سه و کنا نکذب به یوم الدین، قیامت رو تکذیب می کردیم، می گفتیم دروغه، و چهارم و کنا، شاهد عرض من اینجاست، و کنا نخوض مع الخائضین، ما با اهل باطل میشستیم بلند میشدیم، نشست و برخاست ما با اهل باطل بود. 30 سال با عرق خوره میچرخه، 50 سال با زناکار هم نشینه. خب یک کسی که اینجوری هم نشین قرار برای خودش داده چجوری طلب میکنه ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره؟ پس خودم هم که از معیت با اهل بیت دور میفتم، و الا خداوند متعال به قاعده رحیمیتش یعنی رحمت خاصش سفره همنشینی با وجود مبارک پیغمبر و بچه هاشو برای بهترین از مخلوق و امت مرحومه رسول الله معین کرد. نپاش بیا با اینا بشین. خب از من خودم کردم که لعنت بر خودم. تدبیریه که خودم چیدم از اینها دور وایستم، ولی اونها همیشه آماده این هم نشینی بودن برای ما. و کنا نخوض و معل خائضین، حتی اینقدر این اصل معیت گزینی و هم نشین گرایی حساس و مهمه که خدا به پیغمبر اسلام به عنوان حبیبش عزیز کردش قبولش هم داره، ولی نهیب میزنه میگه یا رسول الله حق نداری با هر کسی بشی، مجوز نمیده به رسولش با هر کسی نشست و برخاست داشته باشه. حالا قضیه شأن نزولش رو عرض میکنم، میخوام یک نتیجه بگیرم که عرض کنم آخر عرایزم تو همین بحث. رسول مکرم اسلام نشسته بودن در مسجد، دور رسول الله کیا هستن؟ سلمان، مقداد، ابوذر، جناب بلال حبشی، همه اینا اصحاب صفن. صفه سکوی بود نزدیک ورودی در مسجد پیغمبر، فقراء مدینه اونجا میشستن. اینا هم جز پابرهنه ها بودن. از حیث مالی همش مهاجرن دیگه، مکه رو ترک کردن اومدن. امثال بلال هم که از حبشه اومدن، غلام بودن اومدن تو مکه و زندگی رو رها کردن اومدن، ولی هیچ چیزی نداشتن از درهم و دینار دنیا ساقط. یکی از این تازه مسلمانای منافق، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که کی بود، جز کودتاچیای اصحاب سقیف است، تئوریسیانشون است، بلند شد اومد جلو رسول الله وایساد بدونی که حتی پیغمبر رو با عبارت یا رسول الله خطاب بکنه در کمال وقاحت خلاف نص صریح، رسول الله رو به اسم خطاب کرد. بعد گفت یعنی چی رفتی دور این پاپتی های پا برهنه نشستی؟ اینا که به درد نمیخوره هم نشینی باهاشون. بیا برو همنشینی پول دارا بشو، اینا به درد تو میخورن، اینا نجات میدن تو رو. آیه نازل شد. این غم بر این ماها که خیلی از آموزه ها رو بر سنگر خطابه ما مطرح میکنیم برای دوستان اهل بیت، ولی اقلا این تحول رو به خودش نمیده که بابا یه مقداری برم بیشتر با این موضوع هم نشینی بگیرم، بلکه بتونم این مقدار درد دینم رو زیاده بکنم با همسناتون هم نشینم تو مجامع علمی. حج دانشجویی میره بر میگرده بعد میگه آره آقا این نماز جماعت بیت الله الحرام افضل بود از جماعت جمکران. راحت میگه خب چرا جوابشون ندادی؟ چرا با دشمن علی حرف نزدی؟ دیوار بهتر از این حرف میزنه. اثر بعضی همنشینیش تو مجلس اهل بیت ازدیاد علم دینش نبوده، عادتی اومده و عادتی رفته. وای از اون ساعتی که عادت بکنیم به روزه رفتن، وای از اون ساعتی که عادت بکنیم بگیم بریم حالا تو روزه ای یه ساعتی سینه بزنیم، تخلیهش نیرو جوانی، خیانت به صاحب منبره ها. سوم فرمود با کسی بشین ترید و عمله یذکرکم یوم القیامه، کاراش آدم رو یاد قیامت بندازه. آیه 43 و 44 سوره هجر بر پیغمبر عظیم الشان آیات قیامت نازل شد. قرآن رو ببینید، پیغمبر خیلی گریه کرد. اصحاب هر کدوم گفتن چه کار کنیم، هر کسی چیزی گفت. سلمان گفت این فاطمه زهرا بیه، زهرای اطهر علیها السلام که آوردن حضرت صدیقه، حال پدر رو یه مقدار آرام کردند، وجود مبارک حضرت زهرا سوال کردند بابا چرا اینقدر گریه کردی؟ پیغمبری دوتا آیه رو برای حضرت زهرا خوند. یه وقتی دن صدیقه طاهره بلند بلند گریه کرد، فرمودن ویلون ویلون لمن دخل فی النار، وای به کسی که این آیه ها رو بشنوه با پای خودش بره تو جهنم. سه چهار تا از جوانایی که دور پیغمبر بودن وقتی کلام فاطمه رو شنیدن، کلام فاطمه یادآور قیامت بود، آدمشون کرد، اصلاحشون کرد. میخوام بگم امروز حضرت زهرا نیست در بین من و شما، ولی مجلس پسرش هست. دست کم نگیرید این محافل حسینی رو. حالا اگر در این مسیر من قدم زدم، با یه همچی افرادی بودم، ادعا کردم که ادعامم ادعای صحیحیه، محل حسینم، خودمونیش میشه حسینچی دیگه. آقا ما حسینچی ها باید چجوری باشیم که چه ویژگی هایی داشته باشیم که آقامونم به ما بگه که بله شما با منید؟ یه روایت از امام باقر عرض کنم و دعاتون کنم. با پنج شاخصه فرمودن ان نماشی اتو علیین، اونایی که ادعا میکنن با مان باید اینجوری باشن. یک، المتبازلون فی ولایتنا، در مسیر ولایت ما بذل کنن، جانشونه بسم الله، مالشونه بسم الله، آبروشونه بسم الله، از همه چیزشون برای من تو گذاشتن. قد موهای سرت، قد سلولای بدنت بدهکاری به اهل بیت. رأس و ذیلم نداره، از سید و لوسی امیر المؤمنین تا خاتم و لوسی امام زمان. تبازل باید بکنی. تبازلم هستش اینه، معامله دو طرفه است، تو بذل کردی اونام برات بذل میکنه. یه نمونه از این توازل رو ببینید. یه زن و مردی بودن توی بصره، هر سال برای حضرت حسین روزه خونی میکردن دهه محرم. وضع مالیش یه سال به هم ریخت، اوضاع مالیش شدید به هم ریخت و اصلا نمیتونست حتی یک ساعت روزه خونی بکنه، چه برسه ده روز. به زنش گفتش که ببین امسال خیلی بی توفیق شدیم، این شرایط مالی هم که پیش آمد دیگه نمیتونیم برای امام حسین مجلس اعضا بگیریم. گفت چرا؟ اتفاقا سرمایه‌شو داریم. گفت چی؟ کجا؟ پولی نداریم. گفت چرا؟ این پسرمون هست، ببر بازار بفروشش، پولشو بگیر، بیار خرج روزه حسین ابن علی کن. یک کمی نگاش کرد، گفت زن حسابی الان داغی حرف میزنی، بچه بره دیگه نمیشه برش گردون. گفت نه، هیچ احساسی هم غالب به من نیست، ما مدیون امام حسینیم، با دینمون رو ادا کنیم، پاشو بچه رو ببر. خیلی اصرار بهش کرد، گفت ببرش، زیاد نگرش اینجا بداری شاید دل من دیگه راضی هم بش نشه، ببرش. بچه رو برداشت و جوان برومندی هم بود، آوردش بازار برد فروشا و اونی که میخرید پول خوبی هم داد. گفت ببین آقا، این فقط تا حالا غلامی نکرده، آزاده بوده، به هر کی فروختیش بگو باهاش مدارا کنه، یه چند روزی باش بسازه راهش، اسم غلامی رو یاد میگیره. بچه رو تحویل داد، اومد خونه و خلاصه با پول رفت سیاهی خرید، قند، چایی، روغن، برنج، بساط روزه رو تأمین کرد و زنش هم بشکو بلند شو ببریم حیات و سیاهی بزنیم، آماده کنیم برای روزه و مجلس آماده بشه که برای روز اول ماه محرم الحرام. شب اول ماه تو خونه نشسته بودن و به حسرت جای خالی بچه رو نگاه میکردند، یه وقت دیدن در خونه رو زدن. مردم اومد دم در، دید یه بانوی روبنده دار چند تا زنم باهاشن و گفت بفرمایید. گفت پسرت برات آوردیم. نگاه کردم دیدم یه اسب بچم روش، زدم تو سر خودم، گفتم پسره خراب کرد، پسش آوردن، منم ندارم این پولو بدم، هرچی پول بود بردم خرج عزیز فاطمه کردم. اومد تو و به زنش گفت زن گاومون زاییده، بچه رو آوردن، ولی ظاهرن مثل که صاحبش یه زنه، برو تو باش حرف بزن، دلش نرم کن، منصرف بشه از این قضیه، بره حالا تا ببینیم بقیه کار چی میشه. زنه آمد دم در و این خانوم رو دید و عرض کرد که خانوم شما بزرگی، بزرگزاده ای، خانومی کنی بچه منو بذار بمانه دو سه روزه یاد میگیره، چون تا حالا غلامی نکرده. نگفت قضیه مت چه قراره. یه وقت خانوم عظیم الشان یه نگاهی به صورتش کرد، فرمودن ممنونم از اینکه خرج کردی پسرتو برا پسرم. گفت تا فهمیدم گفت خرج کردی پسرتو برا پسرم، فهمیدم فاطمه زهراست. گفتم بی بی جان شما تشریف آوردین؟ فرمودن وظیفم بود بیام ازت تشکر کنم. این پسرتو بیا بگیر، این 300 دینار طلا رو هم بگیر، این پول انقدر برکت داره تا نسل تو باقیه این روزه به پاست. بعد فرمودن میذاری بیام تو خیمه عزای پسرم حسین بشینم؟ گفتم بفرمون. وارد شدیم اونجا نشستیم، بیبی به من فرمود خیلی دوست دارم محفلایی که اینجوری برا پسرم خرج کرده باشن. المتوازلون فی ولایتنا، حد دستت میاد برای خانواده کم نذار، زیر بیلیتشون میری، اونا زیر بیلیتت نمیان. دو، المتحابون فی مودتنا، ثمره مع الحسین بودن، با امام حسین بودن، حب طرفینیه، یعنی دو تا شیعه، دو تا حسینچی، دو تا گریه کن، دو تا سینه زن امام حسین که زیر خیمه ابی عبدالله جا گرفته، با امام حسین شروع کرده، قراره با امام حسین هم تمومش بکنه، حبش باید خیلی به رفیقش بیشتر از این باشه تا بیرونی ها. نذارید جوونا بیرون یه مش نفهم نشستن، سوادم ندارن الحمدلله، از بازار بی صحابیه که هر کسی داعیه تعریف در دین داره. نذارید بشینن بلندشن بگن هرچی پدر سوخته بازی و شالاتان بازی زیر خیمه ها امام حسینه. از این هیئتی ها برمیاد. نذارید بشینن و بلندشن بگن شیعه قالطاق. تو شیعه قالطاق نیستی. شیعه قالطاق نداریم. شیعه قالطاق اون کسیه که اصلا امامشو نشناخته. تو شناختی تو 30 روز 27 28 روز چه میدونم 20 روز 22 روز گذشته از محرم هنوز به خودت اجازه ندادی رخت عزا رو در بیاری، هنوز به خودت اجازه ندادی خیانت کنی به امام حسین، چون اگه اهل خیانت بودی اهل قالطاق بازی بودی جات اینجا نبود. او رو نفهمیش داره همچی حرفی رو میزنه. انشالله هم که جهله، جهل تو هم با علم نباشه که تپسلش اگه اینجوری باشه قیامت باید جواب بده. نداریم همچی چیزی. با حسین بودن حب به طرف اینی میاره، انقدر قشنگ پشت هم وای میسن. تو یه لحظه محبت امام حسین تو کربلا، ابوالهتوف و سعد دو تا برادر بودن تو صفین، کم شمشیر برای علی نزدن، تو نهروان کم برای امیرالمؤمنین میدون نیومدن، ولی حب به امام حسین یه کاری باهاشون کرد. روز عاشورا سبقت میگرفتن نسبت به امر شهادت، فریادشون هم تو رجزاشونی بود. اگه میبینید ما رو پاهامون وایسادیم با محاسن سفید، جوون نبودن ها، پیرمرد شده بودن، وایسادیم در رکاب این آقا، هیچ چیزی نیست. عبد والله ما ننسا حسینا، ما اهل فراموشکاری نیستیم. تو نمیفهمی که میگی شیعه قالطاق، شیعه حسینی حسین فراموش نیست. سوم فرمود المتظاهرون فی احیاء امرنا، اثر با حسین بودن اینه دور هم میشینی تظاهر میکنی، تظاهر یعنی روبرو هم نشستن، علم ولایت اهل بیتو بلند میکنی. در همین سال جاری در شورای مبلغین مذهبی کشور مقام معظم رهبری تعبیری از جلسات حسینی کردن، من کم شنیده بودم. ایشون فرمودن که جلسات حسینی بهترین دانشگاه تربیتی برای اصلاح عقل انسان هاست. این تظاهر رو دست کم نگیرید، دور هم نشینی رو در احیای امر اهل بیت دست کم نگیرید، برکتش با امام حسین بودنه. چهارم سلم لمن خالتو، اونایی که با ما هستن اهل خیانت به هم نیستن، ناموسش یه ناموسه، مالش یه ماله، اهل خیانت نیستن. و خیر من جاورو، پنجم هر کی کنارشون میشینه برکت داره. از مجاورت با اینها جز خیر و برکت و تعالی هیچ چیز دیگه دست اینها رو نمیگیره. امید که انشاءالله این فقره از دعا هم در حق ما تو این زیارت مستجاب باشه. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. شب پنجم این جلسه است، اجازه بدید که توسل رو به ذیل عنایت آقازاده امام حسن مجتبی علیه السلام داشته باشم. جناب عبدالله ابن حسن 11 سالش بود. امام حسنی دو آقازاده رو ذخیره گذاشته بود برای کربلا. جهنم مثل که او ساعت وحدت و تنهایی و بی کسی برادرش حسینو می دید. ساعت قتل آقا آقازاده بر می گرده به ساعت سخت لحظه قتل امام حسین علیه السلام. به مجبورم بگم وداع آخرشم با حرم کرده بود. در حالی رسید کنار خیمه ها و فرمود یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رباب یا رقیه علیکن من السلام، منم رفتم خدا حافظ. که وجود مطهر و مبارک ابی عبدالله رو اینجوری ترسیم کرده و هو مشجعت و رأس، پیشانی حضرت شکسته شد، لبهای حضرت مثل دو چوب خشک به هم میخورد، اینقدر تیر به بدن مطهر حضرت زده بودن که حضرت این نوک پیکانها رو شکست، با یه پارچه و ازاری سینه مبارک و بست که مبادا کسی بچه ها کسرت جراحت و خونریزی امام رو ببینن. داشت از خیمه ها مفارق میشد، به بیبی زینب کبری آخرین وصیت رو کرد: عزیز دلم، این یادگار برادرم امانت دست تو باشه. حتی فرمودن: زینبم، اون لحظه ای که بر من حسین حرسه حاصل شد، یعنی محیط تنگ شد، ضیق شد، اون موقع دستت با تو دستی بچه باشه، مواظب باشه یه وقتی بچه جدا نشه. حسنی ها، حسنی جماعت ها، حسنیون شاید بی سر صدا باشن مثل خود امام حسن، ولی غیرت عجیبی دارن، به موقع خرج میکنن. ای آقازاده از همون ها بود. ابی عبدالله اومد میدان اون جنگ نمایان. استاد ما میفرمودن قتل سیدالشهدا قتل اجمع بود، یعنی بی حیا یهو دستور داد گفت بریزین سرش، احملو علی. فلزا وقتی حمله شد، تعبیر روایت هم نیامده که حمله کردن، عبارت اینه: ترهوه و فرقتون به سیوف. ترها مثال میزنم، خودتون بگیرید معنا کنید دیگه، وسعت ندامی حرفا مال شب عاشوراست. ترها در لغت عرب یعنی این گرگو دیدی وقتی میفته به شکار، زخمیش که میکنه داره جون میده این شکار، ولی سعی میکنه تیکه تیکه هی از بدنش بکنه، لذت میبره از این کار. این امتی که دور جد ما رو گرفته بودن ترهه کردن به حسین، نه حمله به امام حسین. ترهوه و به سیوف و سنان، یه عده‌ای با شمشیرش نیزه اومدن طرفش، یه عده با سنگ میزدنش. فرقتون به حجاره، امام باقر فرمود. اینقدر سنگش زدن، یکی از این سنگا خرج آخر حسین شد، اونم پیشانی حضرت. علت همی بود، تشنه شده بود، لباش خشک شد، این کلاه خود رو یکم داد عقب، عرق پیشانی رو خشک کنه. بی حیا ابهر ابن کعب یه سنگ زد تو پیشانی امام حسین. من هنوز روزه عبدالله نخوندم، ولی بذارید بگم چه بلایی سر عموش آوردن که حقش بود یه جو دفاع بکنه. امام پیشانی مبارک شکست، خون اومد رو چشمش، این پیرن عربی رو داد بالا که این خون رو پاک بکنه. الله اکبر. فرما هرملت ابن یزید کاهلی سهمن مسمومن به سلاس شعبه. کاش که تیر سه شعبه ساده بود. تیر سه شعبه رو گفتن سهمن مسموم، ها سمی شده بود. نمیدونم سم به بدن اثرش اینجوریه دیگه، تا آدم سمو میخوره مسموم شه تشنگی شدید میشه، چون سم میره رو کبد میشینه. فلزا دارد چنان تشنگی به ابی عبدالله اثر کرد که حمید ابن مسلم میگه دیگه صداش جوهر نداشت، حتی نمیتونست او یا قیاس المستقیسین بلند بلند بگه، دیگه صداش هنجرش دیگه هیچ گونه صوت و جوهری نداشت. سم اثر کرد، چنون به سینه حضرت خورد. ابی عبدالله دید اگه از روی اسب بخواد خودشو بندازه پایین، این امت بی حیا بلدن با زن و بچهش چی کار بکنه. چون تا امام حسین یه دور میزد تو میدان، روایت داره که اینها بد به حرم اهل بیت نگاه میکردن. ابی عبدالله برای که خودش نگه داره، دست برد از پشت ایچم تیر رو در آورد، دارد فخرج دم من صدره شریف کمیزا به